و خطاب هل عظیم زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. روز آخر محفل ما و امیدواریم در این چند روز این توفیق رو داشته باشیم که بتوانیم از تمامی محفل بهره ببریم، چون روز آخر ماهه و من قاعدتا از فردا باید جلسات جدید رو تدارک ببینم و مشکل هست که بتونیم همزمان در دو جلسه متفاوت باشیم. پریروزم عرض کردم فرصتمون محدود و مجبوریم با دهه هر ماه خودمون رو تطبیق بدیم. حالا شاید جلسه برای بقیه عزیزان ادامه داشته باشه، ولی من فرصتی برای شرکت فردا ندارم، چون باید در جلسه دیگری برنامه ریزی شده که انجام وظیفه کنیم. و طبیعتاً امروز باید بحثهای خودمون رو جمع‌بندی بکنیم و به یک نتیجه نهایی انشاءالله برسیم. در مجموع صحبت‌هایی که ما 20 روز در این محل داشتیم، 10 روز اول مطالبمون به این نحو مطرح شد که اصولاً اخلاق معیارهای گوناگونی داره و زیر بنای زندگی مردم است. یکی از شعبه های اخلاق رو ما با عنوان اخلاق جنسی آغاز کردیم و در دهه قبل تا 8 مورد از فائده های اخلاق جنسی رو بررسی کردم و در 8 روز گذشته هم باقی مانده فواید و آثار اخلاق جنسی مطرح شد. راه تحصیل علمی قضیه رو در 5 قسمت تقدیمتون کردم و وارد بحث راه‌های عملی شدیم که تا دیروز 2 مورد اون رو بررسی کردم، یکی با عنوان ازدواج دائم و موقت و یکی با عنوان مشاوره و درمانجویی. حالا در ادامه بحث مواردی که ذکر می‌کنیم، چون جمعاً راه‌های عملی این قضیه 10 مورد من پیش‌بینی کردم که باید این 8 مورد رو امروز فشرده عرض بکنم و بعد تذکراتی هم داریم برای کسانی که می‌خوان این بحث ارزشمند را به صورت جدی دنبال بکنند و نتایج مطلوب تری از بحث خودشون به دست بیارن. اما لازم میدانم اشاره بکنم که اگر واقعا خود انسان در صدد بر نیاد که به دنبال راه‌های منطقی برای کنترل وجود خودش از خطر و گناه باشه و اگر بشر بنای به لجبازی و خیرسری و گناه و انحراف بگذاره، هزار راه هم که برای کنترل او معرفی کنی باز هم مسیر خودشو میره. مانند یک بیماری میماند که به پزشکهای گوناگونی مراجعه کنه، درد او رو تشخیص بدن، علاج برای او در نظر بگیرن و فرض کنید 50 راه برای درمان او عنوان بشه، ولی با وجود این که میتونه از 50 مسیر بهبودی پیدا کنه، به هیچ کدام اونها توجه نکند و مستقیما به دنبال مسیری که خودش میخواد بره. خب مسلما به قول شاعر، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. وقتی خود انسان نمیخواد در مسیر سالم حرکت کنه، دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد. امروز به دلیلی یکی از بستگان عزیز من از دنیا رفته بود، دور از این خانواده باشه و برای انجام تشریفات دفن رفته بودیم باقی رزوان. من دیدم شلوغ، بعد سوال کردم، یه جوانی را آورده بودن شاید 20 سال نداشت، دیدم خیلی اطرافیانش بیتابی میکنن. بعد که سوال کردم چی بوده این بنده خدا، گفتن که تو صحبتهای اطرافیان خودش گفته بودن این دختر عمو و عموی خودش رو مطرح کرده بود و رفته بود برای خواستگاری بهش نداده بودن، گفته بودن تو هنوز جوانی، هنوز سربازی نرفتی، شغل نداری، شرایط مناسب برای ازدواج نداری و زوده، الان وقتش نیست. رفته تو خانه یا جایی بنزین ریخته سر خودش، آتش زده خودشو کشته، از که چرا حرف ما رو گوش ندادی. خب یه آدمی که با این تفکر میخواد غیر منطقی بودن خودش رو اعمال بکنه، چه باید کرد؟ حالا هر چقدر هم که شما براش راه حل بگید و بگید راه وجود داره و این مسیر مسیر منطقی برای رسیدن به خواسته نیست، که آدم با تهدید و ارعاب و قلدری و بدون منطق بخواد به چیزی دسترسی پیدا کنه که چه بسا ده ها راه حل منطقی براش وجود داره. شما برو خودتو به عنوان سرباز معرفی کن، وارد سربازی بشو، 2-3 ماه که گذشت بگن خب ایشون دیگه الان وارد مرحله جدیدی از زندگی شده، عقد کن و بعدش هم به عنوان متأهل منتقلت میکنن به شهری که در این زندگی میکنی، راحت میتونی مشکلتو حل کنی. با خودسوزی نه تنها مشکل حل نمیشه، بلکه یک معضل بزرگ تازه به وجود میاد، یه اختلاف شدید میفته بین برادرها، زنهای برادرها، بچه ها، پسر عموها با هم دیگه سر هیچی دعوا بکنن و خدا میدونه که دنباله این فتنه تا کجا کشیده خواهد شد. بنابراین ما تمام این راه حل‌های 10 گانه عملی و 5 گانه علمی رو که میگیم، برای کسی است که واقعا به دنبال رسیدن به یک نتیجه مطلوبه. در بحث راه‌های علمی که 5 مورد بود، عرض کردیم تأمل در فواید تربیت جنسی، مطالعه احوالات منحرفان، مطالعه زندگی افرادی که دارای اخلاق برتر جنسی بودند، تقویت بنیه اعتقادی و اخلاقی، مطالعه ضررهای دنیایی، اخروی و پزشکی انحرافات جنسی بود و در بخش راه‌های عملی ازدواج موقت یا دائم و مشاوره و درمانجویی رو ما دو تا راه حل عملی معرفی کردیم. حالا از اینجا به بعد ادامه راه‌های عملی است. من چون فرصتمون محدوده اجازه میخوام یه مقداری توضیحاتم رو کم کنم، موارد رو ذکر میکنیم و اگر فرصت اجازه داد بعد از تمام شدن رؤوس مطالب بعضی از اینها رو من توضیح بیشتری عرض میکنم. سومین چیزی که ما پیشنهاد میکنیم و بسیار مؤثره و شاید میتونیم بگیم شایع ترین راه عملی برای دستیابی به پاکی و طهارت از گناه، میگیم پرهیز از محیطهای آلوده و محرک. وقتی بنا باشه انسان میاد میره تو یک خانه، تو یه اتاق، اتاقی که برای زندگی شخصیش در نظر گرفته، در و دیوار را از عکس پر میکنه یا دسترسی به مجلات، روزنامه ها و یا حتی اینترنت برای انحراف براش امکان پذیر میشه، خب طبیعتاً میتونه تأثیر منفی بگذاره. اگه سعی بکنه در محیطی که محرکه حضور پیدا نکند و دور باشه از مراکزی که تحریک کننده اند، شاید به راحتی بتونه خودش رو از گناه، نه تنها گناهان جنسی که حتی گناهان دیگر هم، دور کنه. چهارمین مسیر رو ما معتقدیم، اسلام می‌فرماید ان نظرو سهم من سهام ابلیس. نگاه در اسلام بسیار مهمه. می‌فرماید کنترل چشم، دیدنی‌هایی که می‌تواند زمینه‌های انحراف در زندگی به وجود بیاره انسان نبیند. چشمشو از اون چه که می‌تونه زمینه گناه به وجود بیاره ببندد. گوش همینطور، چشم و گوش و خیال را از عوامل محرک دور نگه داره. وقتی میبینه که دیدن یک عکس میتونه تأثیر روش بگذاره یا میتواند شنیدن یک نوار حتی به صورت موسیقی مؤثر باشه بر روی او، یا میتواند دیدن یک فیلم او رو دچار انحراف بکنه، کافی است که چشم و گوش و قوه خیالی خودش رو مهار کند تا به یک چنین مصیبت بزرگی گرفتار نشه. پنجم، به حد اقل رساندن ارتباط با نامحرم. وقتی آدم واقعا در صدد راه حله، نمیگیم روابط اجتماعی را از بین ببرید و به طور کلی رابطه رو قطع کنید. میدونم من نمیتونم فردا بیام، بعد صحبت میکنم. این مسئله بسیار مهمی، بسیار حساسیت روش هست، که اگر ما بگیم روابط اجتماعی را از بین ببرید، معناش اینه که بشین تو خانه. گاهی واقعا امکان چنین مسئلهی وجود نداره، اما وقتی انسان در حدی قرار بده برخوردش با دیگران را که 100% بدون ضرورت دارد، و از ملاقاتها و روابط و برخوردهای غیر ضروری بتونه پرهیز بکنه. ما خیلی از مواقع میتونیم راه حل به وجود بیاریم و لزومی نداره که ما حتما در یه شرایط خاص قرار بگیریم تا به نتیجه کاری و حرفه‌ای برسیم. توی اداره اگر من خودمم نروم دیگریم بره مشکل حله، پس چرا خودم اولاً باید برم؟ در طرف مقابلم همینطوره. وقتی که فرض کنید میخواید برید پزشک رو ببینید، با او صحبت کنید و بناس معاینه بشید، میبینید اون کسی که به عنوان دفتردار یا سکرتر ایشونه با یک قیافه بسیار ناهنجار نشسته، کسی هم نیست که اینا رو کنترل کنه. خب طبیعیه، شما یک ساعت دو ساعت گاهی تو مطب دکتر مجبورید محصور بنشینید تا نوبتتون بشه. خب اگر این زمان رو به یک شکلی سعی کنید پر کنید که دیدن اون منظره شما را به تحریک نکشونه، این باعث میشه انسان بتونه جلو خودش رو بگیره. ششم، پرهیز از خوردن غذاهای چرب و شیرین و کلن غذاهایی که جنبه مقوی و تقویت کننده دارن. که ما پیشنهادمون مخصوصا در حد جوانانی است که شرایط ازدواج براشون فراهم نیست و نمیتونن الان وضعیتی رو داشته باشن که تشکیل خانواده بدن. خب شما یه غذایی رو در درون خانه آماده میکنید، همه افراد خانواده باید از این غذا استفاده کنند. فکر نمیکنید که ممکنه این غذا تأثیر نامطلوبی بر روی جوان داشته باشه. اگر رعایت بشه که غذای مناسب و سبک برای خانواده تأمین بشه که این جنبه ها بتونه کمتر به وجود بیاد، مؤثر در پیشگیری گناه خواهد بود. هفتم، آموزش نحوه برخورد و نحوه نظافت بدنه. این نکته رو من مجبورم تا حدودی سربسته بگم که گاهی نظافت بدن میتونه تأثیرگذار باشه بر روی اینکه انسان در یک شرایط خطر آفرین قرار بگیره یا در یک شرایط معقول. تمیزی و سلامت جزء برنامه های زندگی یک انسان باید قرار بگیره و اگر به انحراف کشیده میشه به خاطر اینه که شرایط سالم و بهداشتی زندگی کردن رو فراهم نمیتونه بکنه. هشتم، ما میگیم در وجود هر انسانی انرژی هایی جمع میشه، البته انرژی هسته‌ای و اتمی نیست، اونا بیرون از محیط وجود آدمه و حق مسلمتون هست یا نیستن من خبر ندارم، باید خودتون ببینید که حق مسلم شما هست یا نیست. در درون انسان قدرت هایی وجود دارن، انرژی هایی ذخیره میشن. اسلام بهترین راه رو ورزش‌های سالم معرفی می‌کنه، مثل کوهنوردی، شنا، تیراندازی، اسب سواری، دو میدانی و چیزای مانند او که جنبه جسمانی در اونها بیشتر مطرحه و بدن باید به فعالیت مشغول باشه. این مؤثره در اینه که این انرژی ذخیره شده در بدن تخلیه بشه، جلوه بسیاری از انحرافات رو بگیره. اما وقتی زمینه در خود ورزش حتی فراهم میشه برای انحراف بیشتر، خب طبیعی است که ما به ورزش هم مجبوریم با یک دیده محتاطانه تری نگاه بکنیم و کمتر توصیه کنیم به بعضی از ورزش ها. نهم، شاید سخت به نظر بیاد اما انسان مؤمن وقتی چاره ای نمیبینه میتونه ازش استفاده کنه با عنوان روزه درمانی. گاهی گرفتن روزه به انسان کمک میکنه که انسان کمتر در معرض آسیب گناه قرار بگیره. اگه براش مقدوره شروع کنه به گرفتن روزه، البته نه به صورت افراطی که بدن را در یک شرایط خطرناک قرار بده، ولی اون زمانی که احساس میکنه داره درگیر گناه میشه سعی کنه با گرفتن روزه های مستحبی یا نظری خودش از این فساد اخلاقی نجات بده. دهم، استفاده نکردن از لباسهای تنگ و دارای رنگ و طرح‌های مهیج. حالا من نمیخوام میدان رو برای بحث باز کنم که گاهی در درون خانه اگر لباس مهیج و محرک باشه چه بسا برای خود اون فردی که پوشیده محرک نیست، اما برای اطرافیانش حساسیت داشت. و روی همین جهت حتی بعضی از مراجع مسئله دارند، حکم صادر می کنند که اگر یک مرد در محیط خانه‌اش بدون پوشیدن بعضی از لباس‌ها میتونه تحریک کننده برای جوانهایی باشه که پسر یا دختر او هستن در درون خانه، یا مادر بدون با پوشیدن بعضی از لباس‌ها ممکنه حساسیت‌هایی رو به وجود بیاره، به خاطر حفظ اصالت خانواده هم که شده تو گرمای شدید تابستان یا تو سرمای زمستان در شرایط سخت خودشو به زحمت بیاندازد برای اینکه خانواده رو از خطر نجات بده. ما بعضی مواقع خودخواهی هامون اجازه بهمون نمیده که به فکر دیگران هم باشیم، میگه گرممه چه بکنم، یا توی محیط کوچک هستیم اگر بخوایم لباس هم بپوشیم اذیت میشیم، لباس های ساده و خیلی ابتدایی میپوشن، غافل از این که حتی در روایات داریم، اشاره هم قبلا کردم که اسلام برای پیشگیری از گناه همه زمینه هایی که میتونه مهیج باشد رو میگه باید از بین ببریم. من در یک روایت میدیدم که بچه های شیرخواره خودتون رو در اتاق خواب خودتون نگهداری نکنی. تعجب کردم، واقعا برام یه مسئله شد که اسلام اینقدر مسئله رو حساس میدانه که میگه بچه شیرخواره رو ببرید در بیرون از محیطی که مربوط به استراحت شماست بگذارید. دستورالعمل‌هایی رو اسلام داره برای ورود در خانه، ورود به اتاق‌ها برای فرزندان، که اگر برید اینا رو نگاه بکنید در سوره مبارکه نور میگه فکر نکنید که به سادگی گناه اتفاق میفته. بایستی مرد و زن یک شرایطی رو در درون خانه به وجود بیارن برای اوقاتی که جمع خانواده میخواد دوره هم باشه، لباس مناسبه با اون وقت رو بپوش، یه شرایطی رو به وجود بیاره در اتاق در بسته برای وقتی که میخواد آزاد باشه، که قرآن مجید با تعبیر حین تدعون ثیابکم مطرحش میکنه، وقتی که شما میخواید لباسی که پوشیدید رو از بدنتون خارج کنید یه لباس سبکتر بپوشید، به قول خودمون لباس خواب، لباس استراحت، لباسی که میخواید درش دیگه اون گرفتاری های معمول رو نداشته باشید. و اصرار داره که بچه ها اگر ممیزند یا به حد بلوغ رسیدن موظفشون کنید در هنگام ورود به خانه یا ورود به اتاق اعلام بکنن، در بزنن، با کلمه شما رو مطلع بکنن. خب ما مصیبت داریم، واقعا نمیدونیم چه جور بگیم. خانه هایی که امروز مردم در زندگی می کنند، معضل بزرگ مسکن در جامعه امروز ما شده یکی از معضلاتی که شاید 90% انحراف در محیط خانه به خاطر همین مسئله به وجود میاد. یه اتاق یا دو تا اتاق بیشتر در یک خانه نیست، ساختمان حالت آپارتمانی داره، در بسته است، خفه است، زندگی درش طاقت فرساست، ولذا اول شب که میشه میبینی مردم مثل مور و ملخ از تو خانه ها میریزن بیرون. قابلمه غذا رو برداریم بریم کنار رودخانه که آب رودخانه وقتی میاد دست میزنه اون از بس کثیفه، میگه همون بهتر که آدم بره تو خانهش بنشینه. بوی بد آب از بس آلوده است، رنگ آب تیره، حالتش بد، پارکش شلوغ، اما چاره‌ای ندارن، بیچاره‌ها می‌ریزن از خانه بیرون برای اینکه یه هوایی تازه بکنن. محیط‌های ناپاک و محیط‌های آلوده چه بکنیم؟ اگر بخوایم بگیم راه حل وجود دارد میتونیم، اما گاهی وقتی آدم میاد با واقعیت خودش رو روبرو میکنه میبینه که واقعا امکان چنین مسئله‌ای بسیار کمه که آدم در یک خانه بتونه شرایط گوناگونی رو برای لباس پوشیدن به وجود بیاره. محرم و نامحرم بودن افراد مهمند. من مکرر این مسئله رو این چند روز تذکر دادم که فکر نکنید وقتی که ما میگیم داماد یا عروس محرمه شما آزادید به عنوان مثلا مادر دختر یا پدر پسر هر جور دلتون خواست در مقابل عروس یا دامادتون ظاهر بشید. خطر از همین جاها در کمین می نشینه و گاهی به جنایت و گناهان بزرگ منتهی میشه که غیر قابل پیشگیری. این 10 تا راه عملی برای کنترل گناه. اما تذکراتی هم من دارم، 8 دونه تذکر سریع میگم برای که تو ذهن بمانه. تذکر اولی که در این زمینه داریم اینه که اسلام بهترین راه مبارزه با انحرافات جنسی را جلوگیری و پیشگیری میدونه. میگه از ابتدا مقدمات گناه رو نگذارید فراهم بشه تا به گناه منجر نشود. نگاه رو میگه کنترل کن تا به زنا کشیده نشید. وقتی شما توی جلسه ای دور هم جمع میشید، یک نفر میره یه دسته پاسور برمیداره میاد و میخواد دیگران رو هم دعوت کنه، میبینید که کم کم پاسور به دنباله هاش هم بسته میشه. مسئله به این نیست که حالا ما نشستیم فقط بازی میخوایم بکنیم، نه، کم کم شرایط دیگری به دنبالش میاد. توی جلسه عقد یا عروسی فکر میکنیم که حالا چه مانعی دارد که ما اجازه بدیم توی باغ برگزار بشه، ولی فکر اینو نمیکنیم که به دنبالش عوامل دیگری میتونه دست به دست هم بده و این باغ رو و این عروسی یا عقد را به صورت یک بمب انحراف در بیاره و سبب گناهانی بشه که گاهی به هیچ وجه قابل جبران نیست. وقتی میخوایم یه زندگی تشکیل بدیم با گناه میخوایم شروع بشه، وقتی میخوایم یه زندگی رو خاتمه بدیم با گناه میخوایم خاتمش بدیم، اینه که نمیتونیم به نتیجه برسیم. لذا میفرماید مقدمات انحراف مثل خیال پردازی، چشم چرانی و چیزایی مانند او رو باید جلوش رو بگیریم تا مسئله گناه قابل کنترل بشه. 2، جوانان و نوجوانان رو از همون اول زندگی به آموزش های صحیح اخلاق جنسی مزینشون کنید. یعنی به جای اینکه با اونها با پرهیز صحبت بشه و بعضی وقتها رعایت حال اونها رو میخواید بکنید، به جای او بیاید بنشینید خطرات رو به اونها گوشزد کنید و منافع پرهیز و پاک بودن رو براشون گزارش بدید. 3، یکی از اساسی ترین ارکان پاکی انسان دانش و اخلاق جنسی و حفظ و نگهبانی و کنترل نیروی شهوت. ما باید به جامعه بفهمونیم که واقعا اگر ارزش میخوای باید خودداری کنی. اگه میخوای دنبال بیبند و باری بری، هر ارزشی که برای تو قابل تصور بوده از دست میره. 4، پیشنهاد میشه مخصوصا در مورد پسران، چون یه نهی اجمالی داریم در مورد دختران که سوره یوسف رو نخوانند. در مورد پسران اصرار هست که برید داستان یوسف رو بخوانید و ببینید یک جوان در اوج زیبایی و جوانی و در بدترین شرایط از نظر امکانی قرار گرفت، ولی به برکت ایمان و اعتقاد به خدا خودداری کرد و خدا چه نعمتهایی رو به او عطا کرد. پنجم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو مطرح کردند و سفارش کردند که سه تا سوره رو خیلی زیاد بهش توجه کنید، یکی سوره یوسف، یکی سوره نور، یکی سوره احزاب. این سه تا سوره مجموعه از دستورالعمل‌های اخلاق در خانواده رو در بر داره که حتی اگر آیات معمول قرآن رو بردارید ترجمه‌ش رو بخونید، خیلی از این دستورالعمل‌ها رو به صورت ساده هم میتونید باش ارتباط برقرار کنید. ایشون یه جمله‌ای داره درباره سوره یوسف، میگه 20، نه یکی و دوتا، 20 عامل محرک و مهیج برای یوسف فراهم شد، ولی یوسف تمام این 20 عامل محرک رو کنار زد و خودش رو از گناه پاک نگه داشت. معنا چیه؟ معناش اینه که می شود به شرط اینکه انسان بخواهد. اگه بخواید می شود، اگه نخواید، همون که اول بحثم عرض کردم. ششم، جمله خیلی قشنگه، این جمله رو من میخوانم. در طول تاریخ یوسف مسلکان زیادی وجود داشتن که در دام خطر گیر افتادن ولی خودشون از خطر نجات دادن. پیغمبر هم نبودن، امام هم نبودن، آدم معمولی بودن، اما ایمان در اونها به صورت جدی مطرح شده و عملا باعث شده که اینا از گناه پرهیز بکنن. ابن سیرین یه جوان زیبارویی، خداوند به او کمک میکنه، خودش هم تلاش زیادی کرد، با اینکه زمینه گناه براش فراهم شد اقدام نکرد، در نتیجه خدا تعبیر خواب رو علمشو بهش داد. در زمان اخیر و همین به قول خودمون قرن حاضر خودمون هم افرادی رو ما میشناسیم که مثل آقای شیخ جعفر مجتهدی و آقای شیخ رجب علی خیاط و افرادی مثل او که اینا در شرایط بسیار حساسی بودند اما خودداری از گناه کردند، مقامات عالی هم نصیبشون شد. هفتم، سعی کنید در مطالعه هایی که میخواید بکنید بحث هایی مثل حیا، عفت، غیرت و تقوا رو خیلی روش مطالعه بکنید. اینا نشون دهنده ارزش های واقعی انسانن و اگر جامعه ما دعوت بشه به اینکه غیرت رو به معنای واقعی بشناسد، حیا رو به معنای واقعی پیدا بکنه، مسئله حجاب رو به خوبی بشناسه و مسئله تقوا براش کاملا حل بشه که صرفا این نباشه که روز جمعه بیاد تو نماز جمعه بنشیند اوصیکم و نفسی به تقوا الله، بعدم از این گوش شنیدیم و از اون گوش در رفت. که شاید شنیده باشی یه موقعی هدایای جالبی، سه تا دونه هدیه مجسمه از طرف یکی از حکام چین برای یکی از حکام ایرانی فرستاده شد که بعضی میگن برای یکی از حکام اسلامی بوده و نوشته بود رمز موفقیت واقعی تو در این سه مجسمه معلوم میشه. آوردن هر چه نگاه کردن در این سه تا مجسمه عین همه، هیچ فرقی نمیکنه. خیلی بر رفتن نگاه کردن، بررسی کردن، هیچ فرقی با هم نمیکنه. اعلام کردن بیاد هر کی میتونه رمز این مجسمه ها رو پیدا کند. اومدن افرادی نتونست. یک نفر گفت اجازه میدید من مجسمه ها رو ببینم و نظر بدم. گرفت یه مقداری به اونها نگاه کرد، بعد گفت که به شرطی میگم که همه اینایی که دور و بر تو هستن برن بیرون، فقط من بمانم و توی حاکم، تا جوابشو بگم. من جوابو میدارم. همه رو بیرون کرد، گفت چیه؟ گفت اگر دقت کنی یه تکه به حساب میله باریک، یه تکه چوب باریک برداشت، از تو گوش یکی از این مجسمه ها فشار داد، از تو گوش دیگه آمد بیرون، گذاشت روی زمین. دومیه رو برداشت، از تو گوشش فشار داد، از تو چشمش آمد بیرون. سومیه رو از هر طرفی زد، دید به جایی منتهی نمیشه. گفت اطرافیان تو یک عدشون یه گوششون در، یه گوششون دروازه، اینا به درد تو نمیخورن، اینا نمیتونن امین باشن، چون همینطور میشنون و عبور میدن. یک عده میبینن اون چرا که دیدن نمیتونن تحمل کنن، یا از زبانشون یا از گوششون این دیده به دیگری سرایت میکنه، خطر آفرینن. گروه سوم اونایی هم که اگه ببینن یا بشنون جای درد پیدا نمیکنه، به قول ما زبونشون قرصه، آدم های قابل اطمینانی هم. اطرافیان غیر قابل اطمینان خودتو بریز دور و افرادی رو دور بر خودت قرار بده که بتونی بهشون اطمینان و اعتماد بکنی. رمز موفقیت تو در اینه که اطرافیاتو اصلاح بکنی. یه جوان زمانی میتواند موفق به حفظ خودش بشه که اطرافیان و دوستانی که پیدا میکند دوستان شایسته باشن. دوستی که اسیر سیگار و اعتیاد و نمیدونم مواد و انحراف جنسی و انحراف اخلاقیه، ممکن نیست آدم به راحتی بتونه از دستش در امان بمونه. در انتخاب دوست بسیار باید دقت کرد، چه دختر چه پسر، چرا که میتوانند گاهی انسان رو به عرش برسانند و گاهی به خاک ذلت و تباهی بیندازند. در افکار باید فکر کنه، کتابایی که میخواد بخونه چه کتابایی، انحرافی یا واقعا کتاب علمی به درد بخوره، کتابی است که به درد اون میخوره و میخواد زندگی او رو بسازد یا میخواد زمینه گناه رو برش فراهم کنه. مطالعه باید مهار بشه، رفتار باید مهار بشه، پوشش ها باید مهار بشه. و من امروز با صراحت میگم یه جوان که هیچی، یه آدم مسن نشم به خداوندی خدا قسم، وقتی تو این خیابونها با این وضع بسیار بد روبرون میشه، ممکنه تحریک بشود، دیگه چه رسه به یه جوانش، چه پسر و چه دختر. ما متاسفانه خیابانهامون، محلهای اجتماعات و مراکز عمومی مثل پارک هامون غرق در آلودگی و فساد و زمینه های فراوان برای گناه داره، و لذا میگیم فقط خدا خودش رحم کنه، خدا کمک کنه که یه جوان با این شرایط سخت چطور میخواد خودشو از دام گناه نجات بده و حفظ بکنه. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان قسمت میدیم نسل جوان جامعه ما را از همه خطرات حفظ کن. هشتم، چند تا کتاب معرفی می کند. کسانی که دوست می دارن بحث رو علمی تر، دقیق تر و جدی تر دنبال بکنن، که اگه فرصت برای من بود مفصل اینا رو می تونستیم بیان بکنیم، اما حالا فقط من اشاره بکنم که حداقل چند تا آدرس داشته باشید برای این که بهتر بتونید از بحث استفاده بکنید. کتاب اخلاق جنسی مرحوم شهید مطهری، روانشناسی رفتار جنسی مال آقای دکتر محمد کجباف، جوانان و انتخاب همسر نوشته آقای جعفر سبحانی، احساسات و پاسخهای جنسی نوشته ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسون، مباحث اخلاق جنسی گناهان کبیره مربوط به شهید مرحوم آقای دست غیب، و کتاب‌هایی در این زمینه رو میتونید مطالعه بکنید که مجموعه از دستورالعمل‌های اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط زندگی با دیگران رو در بر داره. این مجموعه که تقدیمتون شد و شاید برای اولین بار بود، من در تمام این مدتی که منبر می‌رفتم تلاش کردم به صورت زنجیره‌ای این 19 تا منبر رو در ارتباط با این بحث قرار بدم. امیدوارم در مجموع توانسته باشه که گوشه های از بحث اخلاق جنسی رو باز کرده باشه. مشکل رو بررسی کردیم، نتیجه هم اعلام شد. امیدوارم انشاءالله خداوند نسل جوان جامعه ما رو نسلی بیدار، آگاه و دلسوز برای خودش حداقل قرار بده و پدر و مادرها رو در نگهبانی از این ارزش‌های بالا و از عزیزانی که یک عمر خون دل خوردن تا به صورت یک جوان تحویل جامعه بشن موفق در تربیت فرزندان انشاءالله قرار بده. در پایان عرایزم مگر یه وقت خدای ناخواسته در این چند روز در بین صحبت‌ها یه مقداری تندروی داشتیم یا سعی کردم که با همه جدیتی که روی این قضیه بود مطالب به صورت خیلی معقول و سربسته بیان بشه، اگر جایی مجبور شدیم یه مقداری بی‌پرده صحبت کنیم سروران به بزرگواری خودشون مرا عفو کنن و به امید اون روزی که انشالله خانواده‌های سالمی در جامعه ما بتونه به وجود بیاد و شکل بگیره و نسل‌های پاک از آنها به دست بیاد انشاءالله. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله